رنج خطر بودم. هر جا پدر به شوق و شعف میرفت، من نیز روی دوش پدر بودم. با چشم خود هر آینه می دیدم، دریایی از تلاطم انسان ها، فریاد دادخواهی مظلومان. در هر کجا به کوی و خیابان ها، مردی که خود شکسته و زخمی بود، دست شکسته پدرم را بست. آن ماجرا نرفته مرا از یاد، آن روزها هنوز به یادم هست. یادش به خیر آن همه همراهی، یادش به خیر آن همه همدردی. با آن که فصل زمستان بود، بهمن بهار شد به جوان مردی. یادش به خیر آن که ز دل هر دم از دوستی و مهر به یاران گفت، از نور و آب و آیه و آینه، از شور و شوق و شب نمو باران گفت. چندیس خود پدر شدم اینک، از باغ خاطرات گلی چیدم، بر دوش خسته غم پسرم امروز. باید ببینم آنچه که من دیدم، باید ببینم این که هنوز ایران گرد مدار عهد و وفاداری است. باید ببینم این که چنان دیروز در شب رود عشق و صفا جاری.
نشانه یک کتاب خوب اینه که هر بار که میخونیش تغییر کنی، چیزی تازه به دست بیاری، و این کتاب خونا میدونن من منظورم چیه، چون اونا بارها شاهد این تجربه بودن. کتاب هفته رو در این لحظه به اتفاق شما میشنویم.
کتاب هفته. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی برنامه کتاب هفته. به روال معمول این برنامه، هر شب بخشی از یک کتاب را برای شما می‌خوانیم. در برنامه امشب، به سبب قرار گرفتن در ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از کتاب قطعه شورانگیز به قلم سرکار خانم منیرالسادات موسوی را پیشکش شما می‌کنیم. در این مجموعه داستان که توسط نشر شاهد به چاپ رسیده، ماجراهایی از رخدادهای ایام مبارزات انقلابیون با رژیم ستمشاهی نوشته شده که هر شب بخشی از آن را با هم می‌خوانیم. قسمت چهارم. سوسن به محض اینکه گوشه دیوار مچاله میشینم میگه: محمد حمیدی هستم، دانشگاه اصفهان راه و ساختمون خوندم، با مادرم زندگی میکنم، پدرم به رحمت خدا رفته. اصلا نمیدونم چی باید بگم تو جوابش. خودش ادامه میده: خانم آقا صادق حتما گفتن با شما، البته ما با ایشون یه نسبت فامیلی هم داریم و سالها هم همسایه بودیم. حتما همه چیزو درباره من میدونید دیگه، فقط باید از خودمون و خواسته هامون از زندگی حرف بزنیم. از خودم میپرسم چرا سوسن اصلا نگفت با هم آشنایی دارن؟ چرا؟ ادامه میده: من و آقا صادق هم کلاس بودیم، ایشون زودتر از من درسش تموم شد، منم برای مخارج زندگی خانواده‌ام کار میکردم. با خودم میگم چه عجله‌ای داره، همه تاریخچه زندگیشو توی همین جلسه اولی میخواد بگه. گرما داره کلافم میکنه. بازم ادامه میده و میگه: فقط چند واحدم مونده بود که به انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه برخوردیم. مکس میکنه و میپرسه: من پرحرفی کردم؟ شما نمیخواین حرفی بزنید؟ البته گستاخی نباشه، وقتی خانم آقا صادق از صفات شما تعریف میکنه درخواست من بیادبیه، فقط خواستم متکلم وقت نباشم. میگم دانشجو شیمی هستم، درس منم ناتموم موند، قبل از انقلاب فرهنگی هم چند ترم وقفه داشتم. خیلی دلم میخواد سابقه آشنایی شما رو با خانم آقا صادق بدونم. هم دانشگاهی بودید؟ فقط دوست بودیم، جایی غیر از دانشگاه. کنجکاوی از صداش پیداست. میپرسه: اشکالی نداره بپرسم کجا؟ زندان. مثل اینکه نفسش بند اومده، دیگه صداشو نمیشنوم. دارم با گوشه چادرم بازی میکنم. نفسش جا اومد و با آهی عمیق میگه: نمیدونستم ایشانم زندان بودن، حتما به جرم. اجازه نمیدم حرفشو تموم کنه. میگم اون روزها همه از نظر رژیم شاه مجرم بودن، فقط باید یک بهونه کوچیک پیدا میکردن برای اثبات جرم، که ما همون بهونه رو به دستشون دادیم. توی دانشگاه شلوغ میکردیم، اعلامیه چاپ میکردیم و کارهایی که نباید. حالا جای تعجبش رو کنجکاوی گرفته، میگه: من انقدر گرفتار روزمرگی و مخارج زندگی بودم که فرصت فکر کردم به مبارزه با رژیم شاه رو نداشتم. خب حالا امیدوارم طور دیگری جبران کنم. شما برای پیروزی انقلاب زحمت کشیدین، ایشالله ما برای پیروزی جنگ. با شرمندگی که در کلامش حس میکنم میگه: حتما شکنجه هم میشدید. شما تو زندون به خاطر ما چقدر عذاب کشیدید. پس از لحظه سکوت، ساده و بی تکلف میگه: اگر خدا خواست و افتخار زندگی با شما رو پیدا کردم، امیدوارم بتونم. عرق از تیره کمرم را افتاده، تنم داره می سوزه. انگار رشیدی جلاد و اون مرد لاغر و دراز هم دستش دارن شلاقم میزنن. رشیدی سیبیل کلوفتشو میجوه و روی صندلی میشینه، همکار شلاقو میگیره و آستینشو بالا زده و دندانای ردیف و زردش رو به هم میفشاره و بوی سیگارش درد شلاقا رو بیشتر میکنه. انگار فهمیده بودن به هر بوی تند حساسیت دارم. وقتی منو به اتاق بازجویی میبرن سیگارشون خاموش نمیشه، آتیش به آتیش سیگار. نفسم تنگ میشه، حالت خفگی پیدا میکنم. رشیدی شلاقو گرفته و نعره میکشه و میزنه. خون از زیر لباس گشاد و چرک و بوگندوم سرازیر میشه. دستامو از پشت میبستن، شلاق به ناخونام میخورد و نفسمو میبرید. بوی سیگارشون انگار زخمای تازه رو میسوزونه. چشمام میسوختن و بیهوش میشدم. میپرسه با خانوم آقا صادق همسلول بودید؟ بعد از بازجویی های اولیه و صدور حکم گذراندن دوره انفرادی داشتیم. بعد سلول ها گروهی می شدن. چند نفر داخل یه سلول بودیم. همسلولی شدن اتفاقی بود. گاهی هم عمدن گروه های مختلف فکری رو می انداختن داخل یه سلول یا یه بند تا با هم درگیر بشن. تو این درگیری و دعواها چیزی هم گیر بازجوها و مفتشا می اومد. همین. دوست ندارم بیشتر از این خاطرات گذشتم و به یاد بیارم. اون هم یه مرد. مردی که تازه چند دقیقه است با اون هم کلام شدم. عرق از روی رد شلاقا و زخمام سرازیر شده. آرزو میکنم این جلسه تموم میشد. مثل همون روزهای محاکمه که از همون لحظه اول آرزوی تمام شدنشو داشتم. همون جلسات اول محاکمه که ابتدا خودشون رو دلسوز نشون میدادن و آهسته و درگوشی میگفتن حیف تو دختر زیبا و جوان، حیف که تو زندون بپوسی. برای کی؟ برای چی؟ دست از خرابکاری بردارین، به شاه و میهن خدمت کنید. میگه دیدار آشنایی شما برام افتخار بود، امیدوارم شما هم من رو قبول کنید. از اینکه شما رو یاد اون روزها انداختم معذرت میخوام. بی اختیار میگم بوی سیگار دیوونم میکنه. لحظه سربزی رو ساکته. نمیدونم چرا این حرف رو زدم، اون مگه سیگار میکشه؟ میگم تحمل من خیلی کمتر از دخترای دیگه است. من نمیتونم با هر مردی و هر شرایطی راحت زندگی کنم. میگه من قبل از جنگ با مادرم زندگی میکردم. از اول جنگ هم تو جبهه بودم. از وقتی هم که آقا صادق فرمانده شد من در خدمتش هستم. معاون ایشان هستم. من حالا فقط یه سربازم. هر وقت اعزامم کنن میرم جنگ. هر وقت لازم داشته باشنم میان پادگان تهران. دست روی سینش میذاره و تعظیم میکنه. انگار تمام حرفهاش رو زده و انگار هیچ اطلاعات دیگه‌ای درباره من نمیخواد داشته باشه. از در بیرون میرم. به دنبالم میاد بیرون. سوسن با لیوان شربت از آشپزخونه بیرون میاد و تعارف میکنه. محمد یه لیوان بر میداره و چند جرعه مینوشه و با عذرخواهی از پله‌ها سرازیر میشه. سوسن میگه مادر رو سلام برسونید و بگید دلم براش تنگ شده. از بالای دیواره بالکن نگاهش میکنم. تونتون بند پوتینش رو میبنده و خداحافظی میکنه. صدای بسته شدن در رو که میشنویم چادرامون رو بر میداریم. سوسن میپرسه چی شد؟ چی شد؟ قصه یوسف و زلیخا. هر دو با هم میخندیم. میگم باید فکر کنم. نکنه انتظار داری با همین سرعت بگم بله؟ این جلسه برای معارفه بود. جلسه خواستگاری رو با گل و شیرینی میایم خدمت شما. کمی عصبی میپرسم چرا نگفتی با اون فامیلی؟ نخواستم از کوپن فامیلی استفاده کنم. تو نه برای فامیلی با من و نه به خاطر آشنایی با صادق مجبور به ازدواج با اون نیستی. یا همه فکراتو بکن. جلسه دیگری هم لازم باشه قرار میذاریم همینجا. خودم هم چارچشمی باید اوضاع رو زیر نظر داشته باشم. از جملش خندم میگیره، خودشم میخنده. میگم باشه، بعد از مشورت با مادرم. با آه عمیقی میگه عمر کوتاه زمانه رو مهلت امروز و فردا نیست. این شعر از خودت بود؟ بعضی کلماتش شعر یک شاعر معروفه، اما نه با این قافیه. روبروی پنکه دراز میکشه، میگه درهای جهنم باز شده، عجب مرداد گرمی بود امسال، خوب شد با آخر رسید. بعد با دلخوری از حرف خودش میگه اینجا زیر کولر و پنکه میگیم جهنم. فکرشو بکن، زیر بمب و موشک تو صحرای محشر خوزستان، بچه های مردم چه تحملی میخواد. اما تو حق داری، یه بخاری توی شکمت روشنه که کمتر از گرمای جنوب نیست. دست روی شکمش میذاره، بعد پیراهن گشادش رو تون تون تکون میده تا خونک بشه. رد زخم از روی انگشت اشاره تا مچش دلم آتیش میزنه. این تنها زخمیه که شاید تا آخر عمرش فراموشش نمی کنم. هر بار نگاه کردن به این زخم بیشتر از زخمای خودم دیوونم میکنه. با هر نگاه انگار دارم میبینم زیر بغلش رو گرفته بودن و میکشیدن و میآوردن. نفسش بریده بود، روسریش رو درآورده بودن و روی زخم دستش بسته بودن. میخواستن روحیش رو خراب کنن تا بگن اون فحش که از داخل سلول ما بیرون رفته کار چه کسی بوده. اما اون نگفته بود، حتی وقتی که با اتوی داغ تهدیدش کرده بودن بازم نگفته بود. تا دستش رو سوزونده بودن. وقتی داخل سلول انداختنش رو رفتن، همه داشتیم دیوونه می شدیم و به جای اون که از حال رفته بود ما زجه می زدیم. تا به این حال با این گستاخی اون رو بدون روسری از اتاق شکنجه تا داخل بند نیاورده بودن. فرح روسری رو از روی دستش باز کرد. پوست و گوشتش با هم همراه روسری ور اومد. فرح فریاد می زد و فوش می داد. دست روی دهانش گذاشتم و گفتم دست گلیه که تو به آب دادی، نتیجهشم این شد، حالا وضعو خرابتر نکن. با گستاخی گفت من هر کاری از دستم بر بیاد میکنم، زبونمو که نمیتونن زندانی کنن. مرداد برای من و زخمهام جهنمیه که نمیدونیم چه وقت تموم میشه. رد سوخته های سیگار بدتر از رد شلاق ها توی گرما و عرق تنم آتیش میزنه. باید زودتر به خونه برسم، دوش بگیرم. به ساعتم نگاه میکنم، 5:30 بعد از ظهره. میگم با اجازه باید برم. میگه امشب اینجا میموندی؟ صادق که خونه نیست، آماده باش داره. آماده باش تو شهر؟ فکر کنم منافقین میتینگ دارن. کجا؟ نمیدونم، بالاخره یه جایی توی شهر. چادر سر میکنم و از پله ها پایین میرم. دنبالم میاد، میگه تا یه جایی با هم قدم میزنی. به خاطر ما امروز خسته شدی، میرم تا استراحت کنی. با لبخند میگه به همین زودی شدین ما؟ ادامه میده نمیدونم چرا دلم شور میزنه. موقع برگشتن تنها هستی، اون وقت دل من برا شور میزنه. به شکم برآمدش اشاره میکنه و میگه عصرها هوا خنک‌تر میشه، برای این زندانی کوچولو هم خوبه، بیچاره میپوسه توی این زندان انفرادی. لحظه نگاش میکنم، میخنده، اما نمیتونم بخندم. نام سلول انفرادی، اون هم از زبان سوسن، دلمو به هم میپیچه. همه تقصیرهای فرح و فرخنده رو به گردن میگرفت تا مهمون همیشگی سلولهای انفرادی باشه. میگم لعنتی یکی دوبارم که نبود بابا، به هر بهانه ای انفرادی. خوبی دنیا به همینه که سختی و آسونیش هر دو گذراست. هیچ وقت نگفتی کدوم روزهای زندان برات از همه سخت‌تر بود. برای خودت چطور؟ اون روز که تو حکاکی فرحو به گردن گرفتی و هیچ وقتم به روش نیاوردی. اون هم هیچ وقت کارشو به گردن نگرفت. با خنده میگه ابتکار بی‌نظیری بود. فقط به فکر جنی مثل فرح میرسید که فوش سلطنتی کف قاشقای روی حکاکی کنه. البته خودم هم بدم نمیمد که اون کارو کرده باشم. خیلی شاهکار نبود، اگر شکنجشم فرح به جون میخرید اون وقت شاهکار میشد. یا اون دختر همزادش فرخنده که قاشقو به طرف نگهبان پر کرد، نگهبانم اونو توقیف کرد بعد که فهمیدن روزگارمونو سیاه کردن. چادرش رو دور کمرش جمع میکنه، در خونه رو میبنده و میگه تمام مدتی که با اون قاشقا غذا میخوردیم چرا حکاکی و کندکاریش رو توش ندیده بودیم؟ برای اینکه تقدیر بود روزگارمون بشه آخرت یزید. اون روزها از همه لحظه های زندان بدتر بود. میگه برای من همش یکسان بود، به خوب و بدش هم فکر نمی کردم، اما حالا میدونم از اون هم بدتر میشد. جای شکرشه توی اون دالونهای تنگ و اتاقهای تاریک و دخترهای تنها بیفتمون نکردند. حالا زخمهام و قلبم با هم میسوزن. توی کوچه های فرعی قدم میزنیم، سعی میکنیم آهسته راه برم تا اذیت نشه. به خیابان اصلی که میرسیم صدای همهمه است که کم کم بلند میشه و میشه شعار و فریاد. قدمهامو تون میکنم، اما یادم میاد که اون حامله است، نمیتونه هم پای من بیاد. میپرسم انشالله چند روز دیگه مهمان کوچولوت به دنیا میاد. میگه با حساب دکتر 40 روز دیگه، اما حساب دقیق ترش با احسن الخالقینه. به انتهای خیابان اصلی میرسیم، چیزی به میدون نمونده، صداها رساتر میشه. میگه شعارها رو میشنوی؟ و قدمهاشو تون میکنه. دستشو میگیرم. سوسن خواهش میکنم برگرد، شلوغی برای بچه خوب نیست، ممکنه درگیر بشینا. دکتری نکن، بیا. درگیری که شده خوراک هر روز ما با گروه حکا. حرفش قلبمو میلرزونه. هرچه به میدان نزدیک میشیم خیابون شلوغتر و گامهای مردم سریتر میشه. هرکس در جواب چرای دیگری فقط شونه بالا میندازه. از من جلوتر زده، گوشه چادرشو میگیرم، میگم سوسن بابا لااقل به فکر بچت باش. نگران نباش، بچه جاش امن و راحته. هر لحظه انبوه جمعیت در هم تنیده میشه، تنه میزنن، میدوئن. سوسن دیگه اختیاردار خودش نیست. چیزی اونو به طرف میدون میکشونه و منم به دنبالش کشیده میشم. صفها رو میشکافه و خودشو به میدون میرسونه. همراه دستها و شعارها پلاکاردها تکون میخورن، سبز و سفید، سرخ و سبز. هر طرف میدون شعارش جور دیگریست. پسری بلنگوی دستی داره و فریاد میزنه ما مرد جنگیم، حفظ انقلاب خون میخواد، جنگ جنگ تا پیروزی. اون طرف میدون پرچمهای سرخ در هوا میچرخه و شعارها به فریاد تبدیل میشه مرگ بر ارتجاع حاکم، مرگ مرگ. همش مرگ است و تهدید. یه صفحه دختران با روسری‌های کوچیک قرمز ایستادن و پشت سرشون صفی از پسران با شلوارهای پلنگی و پوتین‌های سیاه براق دست‌ها رو به هم گره کردن و ایستادن. یکی در میون مسلح. به اطرافم نگاه میکنم برای پیدا کردن راهی که از این وضعیت بیرون میاییم. ماشین لندروور از بین جمعیت راهو باز میکنه، وسط میدون میسته. چند دختر مسلح از ماشین پیاده میشن، کفش‌های کیکرز قهوه‌ای، روسری‌های خوش رنگ سرخ دارن. یکی از اونا روسری مشکی به سر داره با مانتوی سرمه‌ای و پوتین سیاه براق. همه مانند یک گروه نظامی در مراسم رژه گارد میگیرن، ردیف میایستن. دختر روسری مشکی جلوی همه میایسته، نوک تفنگش رو بالا گرفته و انگشتش روی ماشه است. محکم بازوی سوسن رو گرفتم. از اینکه تقلایی برای جلو رفتن نداره تعجب میکنم. هر دو ساکت ایستادیم، به شعارها و فریادها گوش میکنیم. ناگهان از جا کنده میشه، میگه شناختی؟ خودشه، فرح. عرقهای داغ تنم یخ میزنه، درد در تمام استخوانها میپیچه، گوشم تیر میکشه و همراهش چند قدم به جلو برمیدارم. شعارها از هر دو گروه موافق و مخالف تندتر شده و به جدلهای لفظی کشیده شدن. آدمها مانند گردباد در هم پیچیدن. پلاکاردها بعضی روی زمین میفته و بعضی بالاتر میره. تریبونی رو در این معرکه به وسط میارن، داخل آبنمای خالی میدان میذارن. فرح پشت تریبون وای میسه، بلندگوی دستش میدن. در این همهمه صداش به همه نمیرسه. قنداق تفنگش رو تا روی شونش بالا میبره و تیر هوایی شلیک میکنه. دختران روسر قرمز پشت سرش به صف میستن، آماده شلیک میشن. جمعیت از هر دو گروه حالا در جهت صدای گلوله گوش میچرخونن. هر کسی نظریه ای میده. فرح برای سخنرانی آماده شده. به نام خلق قهرمان ایران، رفقا، امروز اینجا هستیم برای احقاق حقوق پایمال شده خلق، برای دستیابی به آزادی و برای رهایی. این جملات آشنای روزهای بعد از پیروزی انقلابه، خصوصا بعد از انقلاب فرهنگی و تعطیل شدن دانشگاه‌ها. از خودم میپرسم فرح کجا بود این مدت؟ بعد از اون دستگیری توی دانشگاه که مقابلمون ایستاد و گفت قلب‌هایتان ارزش حرام کردن یک گلوله را دارد، اما به وقتش. بی اختیار دستم روی قلبم میبرم. سوسن هم انگار در جا خشکش زده، بی حرکت. دیگه هیچ تلاشی برای بیرون رفتن از این اوضاع نداریم. مردم فریاد میزنند جنگ جنگ تا پیروزی. فرح هم داره فریاد میزنه. باید صداش در میدون بپیچه، اما چرا من درست کلماتشو نمیشنوم؟ میدونم برای او هر وسیله مجاز است تا به هدفش برسه. امروز به چه هدفی اومده توی این معرکه؟ آنچه شنیدید بخشی از کتاب قطعه شورانگیز بود. این کتاب مجموعه داستانی است به قلم منیر و سادات موسوی که توسط نشر شاهد راهی بازار کتاب شده. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. با درود به روح شهدای انقلاب اسلامی. تا برنامه دیگر، بدرود.
درود بر شما شنوندگان عزیز و مهرنگیز و مهرافروز که دارید ما را همراهی می‌فرمایید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. کمتر از دو دقیقه دیگه آماده میشیم که برنامه چهار باغ با شما آغاز بکنیم. چقدر حس خوبی داریم میگیریم که این لحظه قرار با شما باشیم و قرار شما به دو سوال پاسخ پیامکی و یا تلفنی بدی. شماره سامانه پیامکی ما هست 30558 و شماره تلفن های رادیو فرهنگ 220-485 و 220-58-800 در اختیار شماست. از همین الان هم میتونید مشارکت داشته باشید. رویاهاتون رو خوب فکر کنید. راجب رویا میخواییم صحبت بکنیم. میخواییم بدونیم شما به رویاهاتون فکر کردید تا بال شده؟ فکر کنید اون موقع ها خیلی 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 کوچیک بودید. میخواییم سفر کنیم با امواج به گذشته نچندان دور، به گذشته خودمون. چقدر حس خوبی میگیریم. اینجا رادیو فرهنگ.